بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، سيما مولانا وسيدنا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. خب، پیشنهاد فرمودن بعضی از آقایون دوستان که خود همین متن قرارداد را بخونیم، یه بررسی مختصری روش داشته باشیم. من عرض کنم خدمت شما، چون مباحث شرکت رو از دیدگاه فقهی که الحمدلله مفصل خوندیم، حالا بحث رسید به اینجا که ماده هشتم شما خواهم زادن دستتون نیست ورق که من خب بله یکم میشه نه اینه نه ماده هشتم نظارت بر راجع به اون موضوعی که گفتیم یه تردیدی کردیم در رابطه با این که اگر عرض کنم به خدمت شما شرط جبران ضرر، بله به این صورت اگر باشه که شرط زمان باشه، خب این اشکال داره و آقایون هم اشکال کردن. و اگر چنانچه، البته محقق خویی در بعضی جهات یه تمایلی نشون دادن به این که شرط زمان هم اشکال نداشته باشه، در ید امانی که مقتضای قاعده در ید امانی خود عدم زمانه، ولی این را یه طوری معنا کردن اینها و که اشکالی نداشته باشه که انسان شرط زمان بکنه، و اگر شرط زمان کرد این شرط مخالف کتاب و سنت نیست. خواهی بحث مفصلی است که انشاءالله میذاریم برای یه وقت دیگه. مشهور که فتاوای خودشون هم بر همین طبق همین نظر مشهوره، اینه که وقتی ید امانی باشه دیگه زمان زامن نیست، یعنی شارع جعل زمان نکرده و شرط خلافش هم خلاف کتاب و سنته. خب این در گفتن باز در همین رساله ها، حتی مثل منهاج الصالحین و تحریر و اینها، این را گفتن که این در صورتی که شرط زمان بکنه، یعنی چه؟ یعنی بیاد بگوید که من تو را ضامن کردم نسبت به این چیزی که در اختیارت گذاشتم، تو ضامنی، اگر طلب شد ضامنی. خب دقیقا مخالف چیه؟ مخالف مجهول شرعی. شارع میگه که ضامن نیست، ید امین زمان نداره، ضامن نیست اگر تلف شد، نه اینکه اتلاف کرد، خود به خود تلف شد. این میگه من سرم نمیشه، من میام شرط زمان میکنم. خب میشه شرط مخالف کتاب و سنت. لکن آقایون اومدن یه راه حلی پیدا کردن که دیروز ما تو همین یه قدری تردید کردیم، ولی بالاخره چاره ای نداریم، این را باید بپذیریم که اگر چنانچه شرط زمان نباشه، التفات فرمودید، بلکه بگوید از جیب خودت یه چیزی به من ببخش، یعنی این که تو ضامن نیستی اینه قبول دارم که تو ضامن نیست و بدهکارم نیستی، منتها من میتوانم حق دارم یک امر جایزی را بر تو شرط بکنم. اون امر جایز اینه که تو یه چیزی به من ببخشی، حرام که نیست. آره امر جایزیه و باشد لازم میشه. اگر اینطور بگوید این دیگه اشکالی ندارد و تقریبا آقایون همه هم اینه نوشتن و بهش فتوا دادن. حالا آیا این میشود جز همون کلا شرعیهایی که خود حضرت امام در باب ربا فرموده است که یل ربویه، حیله هایی که ذکر کردن در بعضی از کتب برای تخلص از ربا، من هیچ کدام را قبول ندارم، آیا این یه شباهتی به اون پیدا نمیکنه؟ خب این اگر ضامن باشه خب باید پولا رو بده. خب حالا اگر ضامن نباشه به شرط بکن عذیبت بده، چه فهم میکنه؟ بالاخره با نتیجه یکی، بالاخره پولا رو باید. نمیدونم، لحاظه عرض میشد خدمت شما، ما را در این مطلب بذار محتاطین. آره طریق الاحتیاط. بله، اما خو همون حیل هم خویتورن، تمام حیلی که برای تخلص از ربا هست عین ربا نیستن که سود پول باشن، شرط بهره نیستن، یه راه های دیگری هست که منجر میشوند به اون که حضرت امام همه را رد کرد و فرموده من اینا را قبول ندارم. عرض میشد خدمت شما، غرض این است که بله خواهر کنم گفتم تحریر وسیله مناج صالحین همشون، یعنی شرط جبران از جیب خودش را گفتن جایزه، و دیگه به اصطلاح اون بحثی را که راجع به ربا کردن اینا را دیگه مثلا تکرار نکرد. خب حالا بماند دیگه، غرض این است که مشهور این است که به این صورت اگر باشه نگویند شرط زمان، بلکه بگویند شرط این که شما از جیب خودتون یه چیزی به ما ببخشید در حدی که ضرر ما جبران بشه، گفتن این جایزه. توجه فرمون. خب در هر صورت، و اما بحثمون به اینجا رسید، ماده هشتم، نظارت بر قرارداد. یعنی این که بانک میاد مقرر میکنه جز شرایطی که داره که حق نظارت داشته باشه بر کارون، چه اشکالی داره؟ خب شریکه، شریک میتواند روی کار شریک خودش نظارت بکنه، این مطابق قاعده است و هیچ اشکالی هم نداره. بله این حق را هم داره. بله چون که تمام کارهایی را که اون شریک انجام میده باید با اجازه این شریک باشن، با رضایت باید باشن، چون تصرف در مال مشترکه، تصرف در مال مشا احتیاج داره به رضایت طرفه. ولذا میگم خب من میخوام نظارت بکنم که رضایت بدم، اشکالی نداره. ماده نهم، وجه نه اون خودش داره کار میکنه دیگه، خودش چه بکنه، خودش صاحب کاره اون طرف، بانک که کار نمیکنه میگه نظارت میکنه. ماده نهم، وجه التزام تخلف از مفاد و شرایط قرارداد. بله اینجا میدان معرکه. اینجا بسم الله الرحمن الرحیم میفرماید، این پنج‌شش‌تا طولانی هم است، در صورت تخلف شریک از مفاد و شرایط قرارداد که تشخیص بانک در این مورد معتبر است. یعنی بانک یک طرفه آمد تشخیص داد و اظهار نظر کرد که آقا تخلف کرده، بانک میتواند قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ نماید، و در صورت فسخ کلیه مطالبات بانک ناشی از این قرارداد تبدیل به دین حال میشود. آره یعنی هرچی که درآمد بوده تا این تاریخ اون دیگه همه اون مطالباتش طبق اون درآمدها تا این تاریخ طلب داره، و شریک ضمن عقد خارج لازم مذکور در ماده 16 این قرارداد قبول کرد علاوه بر اصل مبلغ تسهیلات، یعنی علاوه بر اصل اون وجه شرکت سهم شرکه‌ای که داشته، علاوه بر اون از تاریخ انعقاد این قرارداد تا تاریخ تسلیه نهایی آن مبلغی معادل نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی به علاوه 12% در سال را نسبت به اصل تسهیلات که به عنوان وجه التزام بر ذمه وی تعلق میگیرد به بانک بپردازد. توجه فرمودین، این میگن یعنی یه عقدی جداگانه غیر از این شرکت، مثل یه عقد صلحی، عقد لازمی خارج، یعنی غیر از این عقد شرکت، مقصود از خارجی، همچه عقدی را جاری میکنن، مثلا میگه من مصالحه کردم به شما یک کیلو نبات به فلان مبلغ، این عقد صلح. در ضمن این عقد صلح شرط میکنن که شما اگر تخلف کردید در اثناء طی طریق تخلفات شما بر ما ثابت شد، علاوه بر این که سهم شرکه ما را باید بدید، فلان مبلغ هم اضافه باید به ما بدید. خب اینم بگه قبلتو و تصالحتو، قبول کردم این صلح را با این شرط، لازم میشه برش که این کار را بکنه. از نظر شرعی به صورت ظواهر شرع آیا این قضیه اشکالی داره؟ نه اشکالی نداره، چون متعلق شرع فی نفسه امر جایزیه. متعلق شرع اینه که انسان عجیب خودش هم مبلغی به کسی بده، آیا حرام که نیست؟ جایز. وقتی جایز شد شرط که بهش تعلق گرفت، این امر جایز واجب میشه. اما چه شرطی؟ شرط در ضمن عقد لازم، بنابراین یه عقد صلح دیگری باید جاری بکنن و این شرط رو ببرن تو اون. آره بگیش خب بله بله اینم هم حیل شرعیه. اگر تردید که نگفتیم 100%، ما که جرأت نمی کنیم. وقتی که همه آقایون هم تجویز کردن اون مسئله قبلی را عرض میکنن، من تا الاحتیاط سبیل نجات بنده اختیار خودم را دارم، بنده اگر چنانچه مضطر بشم به یک قطره آب، از بانک اون یک قطره آب را درخواست نمی کنم مطلقا، یعنی تقریبا بر من جز محالات. برای چه؟ برای اینکه این نوع برنامه اینا اسبابی برای تحصیلات نیستن، اصلا برنامه ریزی برای ورشکست کردن مردم. حالا شما ببینید مثلا اینجا میگه فقط به تشخیص با این کدوم قطیعت داره که یک طرف خودش که هرچه من گفتم همون درسته؟ این قاعدش این است که حکم مرضیت طرفه، شنیدید دیگه، میگن هر وقت اختلافی شد میبریم پیش حکم مرضیت طرفه، یعنی یه حکمی که دوتایی ما قبولش داریم اونو معیم میکنیم و هرچه گفت ما قبول میکنیم. این قاعده شد توجه فرمونده و این ظالمانه است. غرض اینه، ایرادی که بر این داریم که میگه بانج میگه به تشخیص خودم. خب تشخیص خودم یعنی کی؟ یعنی یه کارمندی. خب بلکه یه اختلاف خانوادگی دارن، بعد بره پدر اونو در بیاره، بلکه آدم عقده‌ای اصلا هیچ اختلافی هم نباشه، میخوان به مردم زرد بزنن، به مردم فشار بیارن، بعضی هستن اینطورن. توجه فرمودید و لحاظا این عاقبت خیری نداره. بله و صحیحش اینه که بگن حکم مرضی طرفین. بله ماده 10 پاداش خوشحسابی، شریک ملتزم شد موضوع قرارداد را در سررسید مشخص به پایان رساند، در صورتی که زودتر از موعد مقرر خاتمه دهد و مطالبات بانک را تسویه نماید، بانک به عنوان پاداش خوشحسابی در سهم سود خود مطابق ضوابط تخفیف خواهد داد. متوجه شدید؟ مثلا اینکه این یه معاملاتی بوده تا یک سال، حالا این توانست در ظرف 6 ماه 8 ماه التفات فرمود زودتر همه اون کارها رو انجام بده و انجام داد و تمام سودهای مورد انتظار رو هم به دست آورد. بانک میاد به عنوان تشویق بهش پاداش میده، این اشکالی هم نداره. بسیار. ماده 11 وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون، شریک متعهد شد چنانچه در پرداخت مطالبات بانک مطالبات ناشی از این قرارداد تأخیر نماید. یعنی چه؟ یعنی کل زمان مثلا مهلت تا کی بوده؟ تا یک سال بوده. سر سال که رسید خب باید بیاد دیگه حسابا رو چیز بکنه، تسویه کنه که هرچه بده کاره بده. حالا اگر چنانچه نه گفت ندارم، یه مهلتی میخوام 3 ماه 6 ماه به من مهلت بدید، اینجا میفرماید شریک ملتزم شد. گفتین دو تا این دار اصطلاح دار، یه اصطلاح، یه طرف میگن بانک، یه طرف میگن شریک. شریک ملتزم شد، بله، چنانچه در پرداخت مطالبات بانک تأخیر نماید از تاریخ سر رسید، نسبت به مطالبات معوقه مطابق ضوابط بانک مرکزی مبلغی را به عنوان وجه التزام که بر ذمه وی تعلق میگیرد به شرح ذیل به بانک بپردازد. 6% به عنوان نرخ سود تسهیلات عمل به میزان فلان درصد برای مطالبات جاری تا 2 ماه. ای تأخیر تا 2 ماه بله نوشته 6%. به 8% در صورت که تا از 2 ماه تا 6 ماه. 10% اگر که از 6 ماه بیشتر بشه و کمتر از 9 ماه. 12% در صورتی که از 9 ماه تجاوز بکنه و کمتر از 18 ماه. 14% در صورتی که از 18 ماه هم تجاوز کنه. توجه فرمودید؟ طب خب اینها خود سود پول دیگه. اینا اگر به همین صورت واقع بشه اینا بهش میگن چی؟ سود پول. یعنی این پول، این دین که در ذمه‌اش مونده، حالا طلبکار حاضر نیست دین خودش رو تحویل بگیره پس بگیره، میگه حتما باید بهم سود بدی. این میشه چی؟ این میشه که ارشوت سود در وام. یعنی یه پولی بوده، یه کسی از یه کسی طلب داشته، حالا سر موقع نمیتواند بپردازد، هرچه که تأخیر کرد باید سودش بده. این از مصادیق واضح رباست، چون سودیست که مترتب میشد بر طلبی که آدم از کسی داره، مطالباتی داره از کسی، حالا که داره تأخیر میشه بابت تأخیر باید سود بمبدی. خود عین رباست، اصلا ربا ده. حالا نه، اصلش اگر به همین عنوان باشه رباست. حالا میشون میفرماید که همین باز آمده از حلش کرده، بله اومده میگه که این قانون را ایشون میگه که توی یه شرط دیگه، عقد دیگری که همون عقد صلحی مثلا، 1 کیلو نبات هر بلایی سرش میره از همین 1 کیلو نبات، این 1 کیلو نبات را به مبلغ مثلا فرض کنید که 5000 تومان 10000 تومان را نمیدونم قیمتش، این 1 کیلو نبات را مصالحه کردم. نباید بگی فروختم به شما، باید بگی مصالحه کردم. قانونش مصالحه است، مصالحه کردم به شما به مبلغ فلان، مشروط به این که اون مقررات را، این مقررات پرداخت این علمشت سودها، بله جریمه دیر کرد، این جرائم دیر کرد را شما انجام بدهید. اونم میگه من این مصالحه را قبول کردم با این شرط که این جرائم دیر کرد را بپردازم. خب این میدونم، بله از اموال خود هبه کنی، نمیگن که در ازای اون سود پول به ما بدید، میگن که شما از جیب خودتون یه مبلغی حاضر بشید به ما هبه بکنید، ببخشید، به عنوان شرط فعل هم باید باشه، نه شرط نتیجه. خب بله تو شرط نتیجه هم اشکال نده، اما اینجا چون شرط نتیجهش ممکنه تبدیل بشه به سود پول که از او بابت یه قدری ممکنه تأمل درش باشه، اما میگه که تو عجیب خودت هبه بکن، تعهد میکنم بنده که اگر چنانچه اون کار غلط انجام واقع شد بنده جریمه بشم. خب جریمه چطور؟ من بیام از عجیب خودم مبالغی را به شما ببخشم. خیلی بنده نه نه او بحث دیگه نه 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 میدونم اون بحث دیگه است. نه 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 اون بحث دیگه است. اون بسم الله الرحمن الرحیم مطلبی رو که آقای عبداللهی فرمودن اون کاملا صحیحه و ما بحثش هم کردیم و به نتیجه اون قضیه نرخ تورمه. خب نظرتون هست که بالاخره ما چه نظری دادیم راجع به نرخ تورم؟ تفصیل قائل شدیم بین این که اگر یه چیز تورم همیشه بوده، اگر یه چیز متنرخ هم بسید تورم متعارفیه، خود در زمان عرشت خدمت شما همون زمان ائمه خب هم تورم بوده، گاهی دینار گرون می شده، مثلا هر دیناری می شده 12 تا درهم، گاهی به عکس می شده یعنی دیناری می شده 8 درهم، مثلا یه چیزی بین 8-9 تا 11-12 تا گاهی این نوسانات بوده. در همون موقع توجه فرمودید هر کی دینار میداد نمیتونست بگه که من حالا مثلا الان باید 12 درهم به من بده، نه همون دینارهای خودش طلب کرد. توجه فرمودید 10 دینار داد 10 دینار بدید. توجه فرمودید و اعتنایی به اون تورم نمیشد، وقت خود همون دینارهای قبلی دینارهای جدید درست میکردن، گاهی این دینار جدید نرخش با دینار قبلی متفاوت بود، علی حال این چیزا دیگر ملاحظه نمیشد و هر چی که داده بود همون طلب داشت، قرض که داده بود 10 دینار 10 دینار و توجه نمیشد بنا. فلهذا ما گفتیم این در صورتی که به اصطلاح این نرخ تورم در حد متعارف باشه، لذا این دیگه جایز نیست ملاحظه. اما در صورتی که سالها گذشته و تورم ها وحشتناک شده، مثل چه؟ مثل زمان شاه و الان، خب بیش از 1000 برابره. خانه ای که در اون موقع 100,000 تومان بوده الان 100 میلیون قیمتش بیشتر، حالی اون موقع 100,000 تومان بود، پس یعنی چند برابر شد؟ از 1000 برابر بیشتر. حالا بیاییم بگیم من یک کسی اون موقع فرض کنید 1000 تومان به کسی بدهکار بوده، حالا هم 1000 تومان، نه این تورم دیگه خارج از متعارفه و در این موارد عرض کنم خدمت شما قدرت خرید و قدرت خرید را هم از یه روایاتی استفاده کردیم، روایت صحیحی بود، معتبر بود، ارشاد و دلالت داشت بر این که تو تا این بای مبلغ میتوانستی اون موقع چه بکنی و چون که مثلا این حائل شد بین تو و بین اون کار، یعنی مثلا 100,000 تومان بوده، تو با اون 100,000 تومان میتونستی اون موقع یه خونه بخری، خونه خوب، و چون که این آقا حائل شد یعنی پول گرفت نداد تا بعد 40 سال، حالا بخواد همون 100,000 تومان چقدر اگه میتونست باهی 100,000 تومان کار بکنه، بخره، بفروشه، میتونست یه خونه خوبی رو مالک باشه، این حائل شد. امام در اون روایت فرمود چون تو حائل شدی بین اون و این منافع، ضامنی نسبت به این منافع. پس اون روایتی که حالا دیگه راویش حالا یادم نیست که بود، اما روایت سندش هم معتبر بود و تصریح داشت به این نکته، از این جهت نرخ تورم رو در مثل این مواردی که گفتیم قبول. این چیزی که آقای عبداللهی فرمودن ناظر به قضیه نرخ تورمه. مثلا یک کسی 50-60 سال 60-70 سال پیش عقد نکاحی داشتن، مثلا گفتن 500 تومان، 500 تا تک تومانی این چیزش بوده، مهریش بوده، حالا 500 تا تک تومانی حالا کجا گیر بیاره؟ پیدا نمیشه، هیچ ارزشی نداره. لحاظ بله 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 مفصل بحث کردیم و عرض کردیم از من از روایات هم اقامه دلیل براش کردیم، عرض شود ولی آزا به این صورته، ای اشکالی نداره. آقایون هم مراجع هم مثل مرحوم آقای بجاد چه خیلی مصر بود در این مطلب، می فرمود که باید احتساب بکنن معادل، مثلا اگر پولی بوده در اون زمان چند مثقال نقره بوده، چند مثقال طلا بوده، حالا باید همون قیمت رو بپردازن. پس این هم راجع به این مطلب. بحث بعدی ماده 12 بر هزینه های وصول مطالبات. خب بینم شرط میکنن که هزینه ها رو همش شریک باید بده. ماده 13 وثیقه و ضمانت قرارداد. شریک به منظور ضمانت حسن انجام تعهدات این قرارداد، بله، موارد زیر را به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار میدهد. یعنی بانک میاد یه چیزهایی را وثیقه میدهد. این وثیقه در اصطلاح شرعی چیه؟ اصطلاح رهنه، رهن میذاره، اشکالی نداره، رهنی میگیره از اون برای اینکه مطمئن بشه که اگر پولا را نداد اینو میفروشن و مطالباتشون رو برمیدانن، اشکالی نداره. نه، نسبت به سهم خودش، نسبت به بانک سهمی پولی داده، اعتماد به یاغا نداره، میترسه پولاشو بخوره، میاد میگه آقای خونه چیزی رهن بذار که اگر ندادی ما پولمون از دستمون نره، اشکالی نداره. بله. و اما ماده 14، ضامن ها، علاوه بر این که وثیقه ها را میگیره ضامن هم میگیره. بله، آقای فلان، خانم فلان، اینها عرض میشه و نفر بله به جین دار، بله چند رقم، اینها میان ضامن میشن، به عنوان ضامن تعهدات شریک را تضمین نمودن با امضای این قرارداد. توجه فرمودید، باید توضیحات عجیب غریبی. خیلی خوب، حالا با وجود او وثیقه دیگه چه احتیاجی هست به این؟ خب میترسن یه مرتبه وثیقه قلابی در بیا، ممکن مثلا این وثیقه ای گذاشته یه خونه ای به نام خودش، یه وقت معلوم شد که سند جعلی بوده، وقتی بانک خاکی به سرش بکنه میاد علاوه بر وثیقه ضامن هم میگیره که فلان 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 اینا ضمانت میکنن که اگر چنچه یه آقا بد حسابی کرد ما بدهکاریش را میپردازی. توجه فرم، این خب اینم خب باید بره توی شرط، شرط در ضمن عقد لازمی عرض میشد که بین با ضامن ها، مثلا دیگه طرف ضامنه، ضامن ها یه صیغه صلحی میخوانن با بانک و شرط میکنن در ضمن اون عقد صلح که اگر چنانچه اون یکی اون آقا پول بانک نداد ما بدیم. یعنی بانک باشون شرط میکنه، بانک شرط میکنه بر همین ضامن ها در ضمن چی؟ در ضمن عقد صلح همه یک کیلو نبات به فلان مبلغ، که خیلی خوب، حالا یک کیلو نبات بله حلالتون باشه، اما شما باید ضامن بشید برای فلان آقا که اگر پول بانک نداد شما بدی. اینا میگن قبول کردی، با این شرط درست میشه. اینجا بد نیست که ما بیایم یه توضیحی خدمتتون بدیم. شما لابد نظر شریفتون هست که یه کتابی ما در فقه داریم اسمش کتاب الزمانه. کتاب الزمان، اون زمانی که در اصطلاح شرعی داریم فرق داره با این. این از طریق شرط درست میشه که اگر اون بدهکار پولا رو داد که داد، اگر نداد ما میپردازیم. اینه به وسیله شرط در ضمن عقد لازمی میتونن به همین صورت انجام بدن. اما اون زمانی که در اصطلاح شرعی است و ما میخوانیم در کتاب الزمان، اون معناش این نیست، بلکه معناش نقل ذمتن الى ذمه. یعنی اگر عقد الزمان واقع شد، هر آنچه که اون بدهکار یش او شخص بوده، مثلا عمرو به زید بدهکار بود، خب بعد حسن آمد چی شد؟ ضامن شد، ضامن عمرو شد. به محض این که عقد و زمان صیغه جاری شد، تمام بدهکاری این عمرو میاد در ذمه کی؟ منتقل میشه به ذمه حسن. یعنی دیگه او بدهکار نیست، یعنی او طلبکار که زید بود باید یکی کیه بگیره؟ مستقیما رجوع میکنه به این حسن که ضامن شد و دیگه اون طرف و دیگه خود اون مضمونان عنه که امر بوده بدهکار نیست، بدهکار او، بلکه این ضامن دیگه بدهکار اون به اصطلاح اون زیده. توجه فرمودید، و امر که بدهکار اولی بود میره کنار تا که تا سررسید مدت. وقتی که در موقع مقرر اون زید آمد یخه حسن را گرفت و پولا را ازش گرفت، بعد از آنی که پولا را پرداخت کرد، حق داره که رجوع کنه به کی؟ رجوع کنه به عمر و پولش را از هم بگیره. یعنی به طور کلی به هم میخوره قضیه، یعنی بدهکار میشه طلبکار، طلبکار میشه بدهکار، اصلا و سیستمش عوض میشه. توجه فرمودید؟ نقل زمین، بله خب. نه 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 اگر نداد، نه اجازه بدید، بله ده اجازه بدید، ده همین اجازه بدید یک کمی و خوبم توجه بفرم. جان کلام اینجاست که در این زمان عرفی، زمانت عرفی، اول که بدهکاره، بدهکار خودم بدهکار اصلی و بانیم به کی مراجعه میکنه؟ به اون بدهکار اولی، بهش میگه بیا پولا رو بده، اگر داد که داد، اگر دیگه نداد و بانی هم مثلا حالا یا هر طلبکاری احساس کرد که نمیخواد بده، میره یخی زامن رو میگیره. خب این زمانت عرفیه، این شرعی نیست. میخواستم این عرض بکنم چون که ما اهل علمیم، خب باید به اصطلاحان بکنم این زمانت به این شکل، این امر عرفی. توجه فرمودید که یه کسی میاد پشتوانه میشه برای کسی دیگه، اول خودش بده کاره، اگر داد داد، اگر نداد یه آدمی که اومده زمانت، این میگن زمانت عرفی. توجه فرمودید در شهر اگر عقد زمان جاری شد، توجه فرمودید، دیگه به طور کلی اون مضمون عن، یعنی اون بدهکار اول، اون میره یک کنار، از صحنه خارج میشه و خود ضامن بدهکار میشه برای مثلا اون طلبکار اول. اون وقت بعد از آنی که پول رو تسویه حساب کرد و پولش داد، میتونه مراجعه بکنه به مضمون عن و پول ازش بگیره. اینطوری شرعا اینطوری، اینه میگن زمان شرعی. زمان شرعی یه متعارف نیست الان در بین مردم. توجه فرمودید، خیلی خوب، این چیزی که الان خوندیم از مقوله زمان عرفی بود که اون کسی که بدهکاره تا آخرم خودش بدهکاره و بایدم بده، منتها اگر نداد رجوع میشود به ضامن. این زمان عرفیه، اینه میخواستیم عرض بکنیم. اگر که ما بخواییم طبق مر شرع در کتاب الزمان چیز بکنیم، به اون صورتی بود که شرط دادیم. و صلی الله علیه.